بسم الله الرحمن الرحيم الاشراق الصامن في ان الحياة سارية منه تعالى في جميع الموجودات در این اشراق هشتم دو بحث مطرحه، یکی این که تمام موجودات زندن، سراسر عالم زنده است، دوم این که این زنده بودن همه از خداست و کسی از خودش حیاتی نداره. مطلب اول رو ایشون مستقلن بیان میکنن و برای شاهدی هم از اصولوجی ها میارن. بعد در دنباله کلامی که از اصولوجی ها نقل میکنن وارد مطلب دوم میشن که حیات ناشی از خداست. در مطلب اول مدعا این بود که کل عالم زنده هستند، اما ایشون بحث رو میبره روی جسم. علتش اینه که بقیه موجودات عالم احتیاج به بحث ندارن، بقیه موجودات عالم عقلند و نفس و این دوتا بدون شک و به اعتراف همه زنده هستند. عقل و نفس رو همه قائلان به زنده بودن احتیاج به اثبات نیست، فقط درباره جسم باید بحث کرد و احتیاج به اثبات کرد که جسم حیه. اگر ثابت بشه که جسم حیه، با توجه به اینکه عقل و نفس هم میدونیم حیه، ثابت میشه که کل عالم هستی حیه. پس بحث همونطور که توجه میکنید متمرکز میشه روی جسم. جسم هم چنانچه میدونیم دو قسمه، جسم بسیط داریم، جسم مرکب داریم. فرق نمی کنه که جسم بسیط باشه مثل عناصر اربعه، که مرکب باشه مثل معدنیات و نباتات و حیوانات، در هر صورت براش نفس و حیات و هست. ایشون استدلالش اینه، برای این مدعا این چنین استدلال میکنه که همونطور که در بحث هیولا گذشت، در مباحث قبلی گذشت، هیولا موجودی است که به وسیله عقل دارای صورت میشه. یعنی صورت رو عقل به هیولا افاضه میکنه، موجود عقلانی صورت رو افاضه میکنه. و بیان شده که چرا باید موجود عقلانی باشه، موجود نفسانی نمیتونه باشه، جسم نمیتونه باشه، هیولای دیگر نمیتونه باشه. این همه بیان شده که چرا اینها نمیتونن مفید صورت باشن. مفید صورت منحصرا باید عقل باشه، این درجه خودش اثبات شده. اما میدونیم که عقل به خاطر تجرد تامی که داره، سلام علیکم، نمیتونه مباشر هیولایی که تاریکه و از تجرد به طور کامل محرومه مباشر او بشه و مباشرتن به او صورت افاضه کنه. پس باید در این مقام یه واسطه‌ای بین هیولا و بین عقل باشه که اون واسطه فیض رو از عقل بگیره و به هیولا برسونه. این واسطه نفسه، یعنی سلام علیکم، عقل فیض رو به نفس میده که اون صورته، یعنی فیض رو که اون صورته به نفس میده، بعد اون نفس صورت رو به هیولا میده. پس واسطه این افاضه صورت نفس میشه. اونطوری که ایشون ادعا میکنه هر جسمی خودش دارای نفسه، دارای حیاته. ولی این دلیل رو توجه میکنید میبینید که یه عقلی داریم، یه نفسی داریم و این نفس صورت رو به هیولا افاضه میکنه. این نفس چیه که صورت رو به هیولا افاضه میکنه؟ نفس خود همون جسم نفس جسم که نمیتونه قبل از جسم باشه، یعنی قبل از جسم نفس جسم که نمیتونه باشه. پس یه چیزیست که مدبر این جسمه، با عطای صورت به جسم و تلفیقی که بین این صورت، با عطای صورت به هیولا و تلفیقی که بین این صورت و هیولا قرار میگیره که جسم درست میشه، با این کار جسم رو درست میکنه و بعد این به بعد هم جسم رو به توسط صورتش تدبیر میکنه. پس اینطور میشه یه عقلی هست، یه نفسی هست، یه صورتی هست، یه هیولایی. صورت و هیولا بعد از اینکه کنار هم میان جسم رو درست میکنن. درسته که به ظاهر و مباشرتاً صورت همه کار است، ولی بازم این صورت از نفس مدد میگیره و نفس هم از عقل مدد میگیره و بعداً خواهیم گفت که عقل هم از خدا. بنابراین میبینید که نفس رو میشه نفس جسم قرار داد، ولو بیرون از جسمه، ولی میشه نفس جسم قرار داد، مدبر جسمه و چون مربوطه به جسمه حیات جسم رو تأمین میکنه. پس جسم که دارای هیولا و صورت طبیعی است، دارای یه نفسی هم هست که این نفس تدبیر کننده این جسمه و این نفس لزومی نداره حتما در جسم حلول کنه، ولی نفس نیست، حلول نمی کنه، اون صورت حلول می کنه. این بیرونه، منتها وسیله فیضه، فیضها رو متصل از عقل می گیره و به صورت میده که صورت در جسم این رو داشته باشه، این فیض رو داشته باشه. این عرض کردن چون عقل مجرد تامه و جسم مادی تامه، این دوتا با هم مناسبت ندارن، باید یه چیزی واسطه بشه که از جهتی با تجرد و از جهتی با مادیت مناسبت داشته باشه و اون چیزی که واسطه است و این دو مناسبت درش هست نفسه. به همین جهت نفس واسطه میشه، عقل هیچ وقت نمیتونه مباشر باشه در جسم. نفس که نفسی که به این مربوطه به این جسمه، نفسی نیست که در این جسم حلول بکنه، نفسی است که در جهان هست مربوط به این جسمه، یعنی این جسم اداره میکنه و جسم با داشتن این نفس حی میشه. نه هر جسمی یک نفسی داشته باشه، یه وقته که هر جسمی نفس داره یا نداره، که البته مدعایشون همونطور که عرض کردم همینه که هر جسمی نفس داره، ولی بیانیشون نشون میده که یه نفس واسطه‌ای داریم که نه تنها به این جسم، شاید به بقیه اجسام هم رسیدگی میکنه. یعنی یه عقل کلی داریم، یه نفس کلی داریم و یه اجسامی داریم، این اجسام با اون نفس کل مرتبطن و نفس کل با عقل کل مرتبطه. چون این نفس مربوط به این جسم میشه و خود اون نفس حیه، این جسم به برکت اون نفس حی میشه، به برکت اون نفس حی میشه. البته بعدن کلامی که از اصول جیا نقل میشه نشون میده که خود جسم حیات داره، نه چون یه نفسی در بیرون جسم هست که مدبر همه اجسامه، او حیات داره پس اجسام هم حیات داره، هر جسمی خودش هم حیات داره. البته منافات نداره، این دوتا با هم سازگار هست که یه نفسی مدبر همه اجسام باشه و همه اجسام هم به وسیله اون نفس حی باشن، و ممکنه مثلش که نه هر کدوم نفس جدا داشته باشن، اونطور نفس ممکنه منتبع باشه، نفس ممکنه منتبع باشه، ممکنه مدبر باشه. به اجسام معمولی نفس مدبر داده نمیشه، نفس منتبع داده میشه. شاید خود صورت رو هم بتونیم به یه صورتی حی قرار بدیم که حالا اینو بحثش میاد، ببینیم آخر سر چجوری جمعش میکنیم. فعلا بحث به همین صورت که مطرح میشه پیش بریم، بعد آخر که جمعش کردیم ببینیم که آیا میتونیم برای هر جسمی نفسی غیر از اون نفسی که مدبر کل اجسام قرار بدیم یا همون نفس کافیست. الان با بیانی که داریم میکنیم اینطوره که عقلی داریم که این عقل مربوط به جسمه، منتها نمباشرتا فیض رو به این هیولا افاضه میکنه، اما نه اینکه مباشرتا افاضه کنه، چون هیولا عد و نشعنن هست از اینکه بتونه مستقیما از عقل چیزی دریافت کنه. باید این فیض ها به وسائط برسه، از طریق وسائط به هیولا برسه، خود هیولا مستقیم نمیتونه فیض دریافت کنه. عقل این فیض رو به نفس واگذار میکنه که اون فیض عبارت از صورته، فیضی که عبارت از صورته به نفس واگذار میکنه، نفس این صورت رو به حیولا میده و حیولا با گرفتن این صورت میشه بالفعل و جنس تشکیل میشه. همونجور که توجه میکنید نفس در این بیان غیر از صورته، نفس واسطه بین صورت و حیولاست که واسطه است بین عقل و حیولا، که صورت رو از عقل میگیره به حیولا میده، واسطه است بین عقل و حیولا، صورت رو از عقل میگیره به حیولا میده. خب حالا چه دلیلی دارید که ما اصلا باید در این وسط نفسی رو قرار بدیم؟ ایشون میفرماد که علتش اینه که خود صورت حرکت میکنه، بنابر حرکت جوهری. صورتی که حرکت میکنه و متبدل میشه در واقع نباید متحرک نامیدش، باید متبدل نامیدش. اگر صورت داره حرکت میکنه پس این جسم داره دائما متبدل میشه، در حالی که ما در یک حرکت یک امر مستمری رو لازم داریم که متحرک روی اون امر مستمر عوض بشه. یه موضوع ثابتی رو میخواییم که این موضوع ثابت بمونه، یه شیء روی این موضوع حرکت کنه. مثلا فرض کنید که ما انسانی داشته باشیم یا سیبی داشته باشیم، رنگش حرکت کنه، که این رنگ سیب که داره حرکت میکنه روی موضوع ثابتی که خود سیبه داره حرکت میکنه. در هر حرکتی این چنینه، یه موضوع ثابتی داشته باشیم بگیم متحرکی، وقت متحرک تبدل پیدا میکنه، اصطلاحاً میگیم این موضوع در فلان شیء متبدل حرکت کرد، یعنی سیب در رنگش حرکت کرد، رنگ عوض میشه ولی سیب عوض نمیشه. این در حرکته، در هر حرکتی ما احتیاج به موضوع ثابت داریم. خب حالا اگر خود صورت حرکت کرد، صورت نوعی حرکت کرد، یعنی خود موضوع داره حرکت میکنه، خود سیب داره حرکت میکنه، اینجا براش چه چیز ثابتی تصور میکنید؟ در هر حرکتی یه امر ثابتی لازم داریم و یه امر متحرکی. همونطوری که دیدین سیب ثابته، رنگش متحرکه. خب اگر شما میگید که خود سیب داره حرکت میکنه، این جوهر داره حرکت میکنه، پس چه چیز ثابتی در این متحرک دارید؟ چون میفرماید که حتما ما در هر متحرکی ما یه امر ثابتی داشته باشیم، و چون حرکت جوهری رو ما معتقدیم و معترفیم به این که صورت حرکت میکنه، نمیتونیم خود صورت رو یا خود جسم رو باقی نگه داریم، باید یه امر مستمر دیگری به نام نفس قائل بشیم. البته در گذشته یادتون هست ایشون موضوع ثابت رو حیولا میگرفت، بعضی حیولا گرفته بودن، ایشون مادت رو ما میگرفت. بعد در اینجا هم موضوع ثابت رو، یعنی امر ثابت رو عبارت میگیره از نفس. منافاتی بین این دو کلام نیست. اگر در قبل میگفت موضوع ثابته، موضوع یعنی اون چه که این صورت رو قبول کرده، سلام علیکم، که عبارت از حیولاست، اون موضوع میشد، اون ثابت بود، صورت عوض میشد. حیولا ثابت بود، صورت عوض میشد. حالا در اینجا نمیخوام، منظورش از اون ثابت موضوع ثابت نیست، منظورش محل ثابت نیست، منظورش یه امر ثابتی است که بتونه این متحرک رو، که متحرک به او وابسته بشه. همونجور که توجه میکنید که دو تا امر ثابت ما در این متحرک داریم، یه امر ثابتی که این صورت رو قبول میکنه، یه امر ثابتی که نسبت به این صورت حالت فاعلی داره. در متحرک هر دو ثابت رو ما داریم و حرکت اون رو انجام میگیره، هم بین فیضها عوض میشن، هم به تعبیر دیگه مقبول ها عوض میشن. به لحاظ این که نفس رو فاعل میبینیم، فیضهای این نفس عوض میشن ولی خود نفس عوض نمیشه. به لحاظ این که حیولا قابل مقبول ها که صورتاً عوض میشن، خود قابل عوض نمیشه. پس دو امر ثابت داریم، یکی در ناحیه فاعل، یکی در ناحیه قابل. به لحاظ فاعل میگیم فیضها عوض میشن، یعنی صورت عوض میشه. به لحاظ قابل میگیم مقبول ها عوض میشن، بازم یعنی صورت عوض میشه. ولی دو امر ثابت ما داریم، یکی موضوع که عبارت از حیولاست، یکم اون مفیض که عبارت از نفسه. و لولا اون امر ثابت این حرکت رو ما نمیتونستیم توجیه کنیم. بالاخره باید امر ثابتی باشه، چه موضوع چه اون نفس. به این صورت ایشون ثابت میکنه که هر موضوعی و هر جسمی دارای جوهر نفسانی است، یعنی علاوه بر این که دارای هیولاست، علاوه بر این که دارای صورت، یه جوهر نفسانی هم داره که حیات این جسم به همون جوهر نفسانی وابسته است. جوهر نفسانی همونطور که عرض کردم تا اینجا معلومه که مدبر اجسام، نه مدبر این جسم خاص، مدبر اجسام مختلفه که واسطه است. میتونیم هم بگیم مدبر هر جسمی، هر نوع جسمی. مثلا یه نوع جسم داریم مدبرش یک نفسه، نوع دیگه مدبرش نفس دیگره، نوع سوم مدبرش نفس سومه و هاشزا. ولی تا اینجا برای هر جسمی نفسی رو تصریح نکردیم که برای هر جسمی یک نفس بالخصوصه، فقط گفتیم برای هر نوع جسمی یک نفسه یا برای هر نوع اجسام یک نفسه. بعدن تصریح میکنیم که نه، هر نفسی، هر جسمی خودش بالخصوص نفس داره. این که بعدا این که مطلب خونده میشه جمع میشه. نفس رو موضوع ثابت نمیگیره، امر ثابت جسم، برای این که احتیاج هست دیگه، بالاخره یه چیزی باید باشه که این اونو داریم، اون برای توجیه حرکت. ولی اگر این صورت داره تبدل پیدا میکنه، در هر آنم نفس داره تبدل پیدا میکنه، اون وقت این نفس دیگه مفید این صورت هست، نفس بعدی مفید صورت بعدی، نفس بعدی مفید صورت بعدی. بله؟ فاعل بعد فاعل شخص ببینید، فاعل داره عوض میشه، یعنی خود فاعل داره حرکت میکنه. و حالا بعدا هم اینو اثبات میکنیم که خود جسم دارای نفسه. این دو توضیح بیشتری من عرض کنم که اگر این نفس نفس فصل یه نفسی که مرتبط به تمام اجسامه، نفسی که مرتبط به تمام اجسامه یا نفسی که مرتبط به یک نوع جسمه، اونم نفس این جسم هم هست، نفس این جسم هم هست، نفس این جسم هم هست، نفس همه این اجسامه. اگه نفس همه این اجسام باشه، اون ثباتش باعث ثبات اجسام میشه. اگر نفس برای هر جسمی نفس خاص قائل بشیم، اونم همچنینه، اون نفس دیگه حرکت نمی کنه، اون نفس ثابته، صورت حرکت می کنه، اون نفس ثابته. پس در این جسم یک امر ثابتی موجوده، در این جسم یک امر ثابتی موجوده به نام نفس، یه امر ثابت دیگه هم داریم به نام هیولا، صورت عوض میشه. حالا ایبی نداریم ما دو تا امر ثابت در یه جسم داشته باشیم، امر ثابت نداشته باشیم محدود داره، ولی یه امر ثابتمون متعدد باشه محدود نداره. یه امر ثابتی داریم به نام هیولا، یه امر ثابتی هم داریم به نام نفس. حالا شما ثبات این متحرک رو به هر یک از این دوتا نسبت بدید کافیه. اون چیزی مهمه اینه که این متحرک بی ثبات نباشه، یعنی امر ثابتی رو داشته باشه. حالا امر ثابتش میخواد یکی باشه که هیولاست، میخواد دوتا باشه که هیولا و نفسه. ما با این بیان ثابت کردیم که دوتا امر ثابت هست، یکی نفسه یکی هیولا، منتها نفس، منتها نفس یا به این ترتیبه که در هر شیئی در هر جسمی یه نفسه، یا نه یه نفس مربوط به همه ایناست، که البته بعدا خواهیم گفت همون اولیه، یعنی در هر جسمی نفس ما قائل هستیم. هر نفسی قابل تکامله. بله، چی ثابت نیست؟ نفس در کمالش حرکت میکنه، نه در ذاتش، در کمالش حرکت میکنه، ذاتش ثابته. الاشراق الصامه فی ان الحیات ساریت منه تعالی فی جمیع الموجودات، حیات از خدا در تمام موجودات ساری است. اما نحوه سریان حیات رو یادتون هست در اوائل همین کتاب گفتیم برای ما مجهوله، یعنی با علم حصولی معلوم نمیشه. اگر کسی علم حضوری داشته باشه میتونه سریان حیات رو در موجودات ببینه با شهود، اما اگر کسی علم حضوری نداشته باشه با تبیین و برهان و امثال ذالک نمیشه این علم، نمیشه به این سرایان علم پیدا کنه. با علم حضوری نمیشه به سرایان علم پیدا شد، علم سرایان مجهول، مجهول به علم حضوری، یعنی به لحاظ علم حضوری مجهوله، اما به لحاظ علم شهودی چرا معلومه اگر کسی بتونه شهود داشته باشه. فی ان الحیات ساریت منه تعالی فی جمعی الموجودات، حیات اولا از خدا سرایان داره، عامل حیات خداست، ثانیا فی جمعی الموجودات هم سرایان داره. این دوتا مطلب رو ما در این اشراق میخوام ثابت کنیم. عرض کردم چرا ایشون وارد بحث در جسم میشه، در حالی که جمعی الوجودات اختصاص به جسم نداره، هم نفس رو میگیره، هم عقل رو میگیره، هم جسم رو میگیره. عرض کردم چون عقل و نفس حیاتشون واضحه، احتیاج به بیان نداشت و وارد نشد، اما جسم حیاتش مخفیه، وارد شد و شروع شد به بحث کردن. انه لا یوجد جسم من الاجسام بسیطن کار و مرکبن، چه جسم بسیط باشه چه جسم مرکب باشه، لا یوجد الا و لهو نفس و حیاتون، و لهو نفس و حیاتون یعنی خودش نفس و حیات داره. حالا الان بیان نکردیم که هر کدومشون به تنهایی نفس دارن و حیات دارن، یا نه یه نفس مال هم هست، هنوز این بیان نشده، که بعدا خواهیم گفت هر کدوم به تنهایی نفس دارن. دلیل ما نشون میده که یه نفسی در کار هست که واسطه است، اما این نفس نفس همه اینها یا نفس تک تک اینها، یعنی برای هر کدوم یه نفسه، اینو دیگه دلیل نشون نمیده. فقط میگه یه نفسی باید به عنوان واسطه بین هیولا و عقل داشته باشیم. این نفس واحد است برای همه اجسام یا نه هر کدوم از اجسام یه نفس دارن، این هنوز بیان نشده. از میگم دلیل با هر دو سازگاره. لأن مصور الهیولا به صوره لابد و ان یکون امرا عقلیا کما مر، اون که تصویر میکند هیولا را به صورت، یعنی صورت را به هیولا افاضه میکنه و میبخشه، نمیتونه خود هیولا باشه، نمیتونه جسم باشه، نمیتونه نفس باشه، بلکه لابد و ان یکون امرا عقلیا کما مر، حتما باید عقل باشه. اما از طرفی والعقل لا یفعل صورتا فی الهیولا، چون هیولا مجرد نیست و کاملا کدره، عقلی که کاملا نوره مستقیما در هیولا تأثیر نمی کنه و صورت رو مستقیما به هیولا نمیده، چون هیولا شأنش نیست که از عقل بلا واسطه فیدی دریافت کنه. پس عقل لا یفعل صورتا فی الهیولا الا به واسطت نفس، مگر نفسی در این وسط وساطت کنه. حالا چرا باید نفس واسطه بشه؟ چون نفس منشأ ثبات این موجود متحرکه. همه اجسام بنابر حرکت جوهری حرکت میکنن، همه اجسام بنابر حرکت جوهری حرکت میکنن. اگر نفسی در کار نباشه، این حرکت مابه ثباتی نداره. پس یه امر ثابتی رو باید در نظر بگیریم، برای هر جسمی ثابت بکنیم و قبول بکنیم تا بتونیم حرکت رو توجیه کنیم، و الا حرکت حرکت نیست، در واقع احداث و حدوث و بطلانه، یعنی یه امری باطل میشه یه امری حادث میشه، نه یه چیزی حرکت میکنه. یه چیزی اگه بخواد حرکت کنه باید یه امر ثابتی داشته باشه که اون امر ثابت حرکت کنه، اما اگر کل شی داره از بین میره، دو مرتبه وجود میاد، این که حرکت نیست. شما به حرکت جوهری میگید کل این شی از بین رفت دوباره یکی دیگه درست شد، این حرکت نیست. مگر یه امر ثابت رو نگه دارید، بگید این امر ثابت، در این امر ثابت این اشیا داره نبرد میشن، خب حرکت درست میشه. چیز ثابتی باید حرکت بکنه، و اما اگر امری از بین رفت دوباره امر دیگری وجود گرفت، این اصطلاحا حرکت نمیشه. لأن الاجرام کلها سیالتون متغیرتون متحرکتون به صورها و تبایاها، اجرام همشون سیالن، همشون متغیر و متحرکن، نه تنها همشون سیالن و متحرکن به صورها، یعنی حرکت در صورتشون انجام میگیره، و تبایه ها که تبایه و صور عطف تفسیرن بر هم، هر دو یکی هن، تبایه یعنی صور نوعیه، صور یعنی صور نوعیه، صورشون حرکت میکنه، تبایهشون حرکت میکنه، البته هیولا ثابت میمونه، اون حرکت نمیکنه کما مر. پس ثابت شد که همه صور متحرکند، اشیا به صورشون حرکت میکنن، یعنی در واقع صورشون حرکت میکنه، پس همه اشیا متحرکند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ول متحرک لابد فیه من امر باق مستمر، هر متحرکی احتیاج دارد به یه امر باقی مستمر. نتیجه میگیم که کل اشیا هم، کل اجرام هم احتیاج دارن به یک امر باقی مستمر، و اون امر باقی مستمر نفسه. فیکون و زاجوهر نفسانی، یعنی همه اجرام زاجوهر نفسانی میشن. فیکون این متحرک که همون جرمه، زاجوهر نفسانی، ضمیر فیکون رو به متحرک برمیگرده. قبلا یه اشاره داشتم که جرم با جسم از نظر لغوی فرقی نداره، جرم و جسم هر دو یکی هست. من تا اصطلاح رائج شده بین حیویین که این اصطلاح رو فلاسفه هم قبول کردن، جسم رو بر موجودات عالم کون و فساد اطلاق میکنن، یعنی بر آب و خاک و هوا و آتش در بساط، معدن و نبات و حیوان در مرکبات، به این جسم میگن. جرم رو بر افلاک اطلاق میکنن که از فلک قمر به بالاست، و الا همه از نظر این که بتونن جسم باشن یا بتونن جرم باشن مساوی هن. این اصطلاحی که بهشون فرق گذاشته، گاهی از اوقات هم این اصطلاح رعایت نمیشه، مثل این که اینجا رعایت نشده. لأن الاجرام کلها سیالتون، اجرام یعنی هر چی هست، میخواد بسیط باشه، میخواد مرکب باشه، میخواد فرکی باشه، میخواد فلکی باشه، میخواد عنصری باشه. البته در اینکه منظور عنصری ها، منظور عنصریه، چون فلکی روشنه که نفس داره. خب به عنوان شاهد از اصولوجی ها مطلبی رو نقل میکنن و میگن ارسطو در این کتاب این مطلب رو گفته. البته ارسطو صاحب کتاب اصولوجی ها نبوده، همونطور که بعدها روشن شده افلوطین صاحب این کتاب بوده، و در زمان مصنف به اشتباه این کتاب به ارسطو نسبت داده میشده. ایشون هم طبق همون اشتباهی که اون وقت رایج بوده این کتاب رو به ارسطو نسبت داده، ولی در واقع کتاب مال ارسطو نیست. کلام ارسطو نشون میده که هر جسمی، کلام اصولوجی ها نشون میده که هر جسمی خودش دارای حیاته، نه یه حیات وسیعی باشه که به همه اجسام تعلق داشته باشه، اونم برشدن ایبی نداره، یه حیاتی باشه کلی که این اجسام تماما از اون حیات برخوردار باشن ایبی نداره، ولی ما میخوام بگیم هر یک به تنهایی دارای حیات، قابل جمع هست. بله قابل جمع هست. یک نفس در تعلقش به این جسم میشه حیات این جسم، در تعلقش به اون جسم میشه حیات اون جسم، در تعلقش به جسم سوم میشه حیات اون جسم. یعنی یه نفس هم داشته باشیم کافیه، مثل اینی که هر کدومش از اجسام به تنهایی نفس داشته باشن. و نقل معلم الفلسفه الاولى، فلسفه اولا میدونید که به معنای الهیاته، چون فلسفه به سه بخش تقسیم می شده، یکی فلسفه اولا که الهیات بود، یکی فلسفه طبیعی بود، یکی فلسفه ریاضی بود که طبیعی و ریاضی رو بعدها جدا کردن و فلسفه اولا هنوز به نام فلسفه مطرحه. و نقل معلم الفلسفه الاولا ارسطوتالیس فی اصولوجیا، اصولوجیا اسم کتاب و ترجمه اسم یونانیه، ترجمهش به عربی میشه معرفت الرب، این خداشناسی. اصولوجی یعنی کتاب خداشناسی، مباحث الهیات بالمنال اخص توش مطرحه. نقل کرده ارسطو در این کتاب از استادش افلاطون شریف الهی انه قال ان هذا العالم، یعنی عالم ماده، عالم عنصر که ما در زندگی میکنیم، نه عالم عقول، مرکب من حیولا و سوره، مرکبون من حیولا بسر، و انما صور الحیولا طبیعتون هی اشرف من حیولا و افضل و هی النفس العقلیه. اینجا توجه کنید صورت رو نفس میگیره. و انما صور الحیولا، صوری که به حیولا افاظه میشن طبیعت هند، طبیعت همه صور نایر میگن طبیعت، طبیعتی هستن که اشرف از خود حیولا هستن و افضل از خود حیولا هستن، و این صور نفس عقلی هند و هی نفس العقلیه، یعنی نفسی که میتونه تعقل کنه، نفسی که میتونه تعقل کنه نمیتونه منتبه در جسم باشه بلکه باید مدبر جسم باشه. و این همونطور که ابتدای کلام اصولوجی ها نشون میده که هر جسمی دارای نفس خاصه، در این پایان بحث نشون میده که اجسام دارای نفس مرتبطه به همه هستش. اجسام یعنی چون نیست که هر کدومشون به تنهایی نفس داشته باشن، نفس عقلی برای اجسام نیست، نفس عقلی نفسیست که میتونه تعقل کنه، از او باید مدبر کل اجسام باشه که که ثابت میشه. یک نفس عقل کلی داریم، یه نفس کلی داریم، یه اجرامی هم داریم که تحت تدبیر این نفس کلیه. همین. بله، خود صورت رو هم نفس عقلی میگیره، اما خب ممکنه صورت رو اطلاق کند بر همون نفس کلی و منظورش این صورت‌های طبیعی که حال در جسم نباشه. چون بله بله، مرکب من هیولا و صورت، درسته؟ هر جسمی مرکب از هیولا و صورته، اما صورتش همون اشرف از هیولاست و نفسه. اولا عرض کردم که این ظهور در این داره که هر کدوم از اجسام، هر کدوم از اجسام دارای نفس هست، هر کدوم از اجسام دارای نفس هست، ظهور در این داره. و اما میتونیم اینطوری توضیحش بدیم که مثلا جسم آب دارای صورت نوعیه آبه، این صورت نوعیه آب نه در این شخص نفسه، بلکه صورت نوعیه آب که یه امر کلیه، این صورت نفس عاقل است که اون وقت تنزلاتش میشه صورت این آب، صورت این آب، صورت اون آب، که هر جسم آبی، اینم اگر اینطور بگیم با هر دو جور میشه، هم سازگاره که ما یک نفس خارجی داشته باشیم که این اجسام رو تبدیل کنه، هم سازگاره با این که هر کدوم از این اجسام دارای نفسی باشه. این هذا العالم مرکب من هیولا و صورت و اینما صور الهیولا طبیعتون هیه اشرف من هیولا و افضل و هیه نفس العقلیه. تموم شد. این از اینجا و اینما صارت نفس شروع میکنه به این که حیات رو کلن مرتبط کنه به خدا، حیات اجسام رو به نفوس، نفوس رو به عقول، عقول رو به خدا منتهی میکنه و نتیجه میگیره که کل حیاتی که در جهان آفرینش هست همه از خدا صادر شده. منتها این دیگه این وسطی ها هم واسطه بودن، کاره نبودن، یعنی مفید حیات نبودن، واسطه سیر حیات بودن، حیات رو فقط خدا میده به موجودات. بیان مطلب اینه که نفس اگر صورت به هیولا میده، ببینید، نفس اگر صورت به هیولا میده، این عبارت نشون میده که نفس با صورت فرق میکنه. بعضی جاها نفس رو با صورت یکی میگیره، بعضی جاها فرق میذاره. نفس با صورت فرق میکنه، یعنی اون نفسی که مثلا مدبر آبه یا مدبر خاکه، این نفس یه صورتی رو به خاک میده، یه صورتی رو به آب میده. این چجوری این صورت رو میده؟ خودش از پیش خودش این صورت رو میاره و به آب میده؟ میفرماد نه، به اون نیرویی که عقل به او داده این کار رو انجام میده. پس نفس از عقل مدد میگیره، بعد میاد سراغ عقل، میگه خود عقلم اگر تونست کاری رو انجام بده، تونست به نفس کمک بکنه و نفس رو تقویت کنه، خودش هم باز مددی به دستش رسیده که با توسط اون مدد داره این نفس رو کمک میکنه و اون مدد از خدا گرفته. پس در واقع ممد همه موجودات خداست، بلا واسطه امداد میکنه عقول رو و به توسط عقول امداد میکنه نفوس رو و به توسط نفوس امداد میکنه اجسام رو. که عبارت ایشون اینطوره که اگر میبینید که نفس تصویر صورت میکند در هیولا و صورت در هیولا قرار میده، این به امدادیست که از عقل گرفته، به سبب امدادیست که از عقل گرفته و عقل هم امدادش رو، مددش رو از خدا گرفته، از کل جهان حیاتشون از خدا گرفته. و اینما صارت نفس تصدر فی الهیولا بما فیها من قوت العقل الشریف. و همانا نفس صورتگری می کند در هیولا، تصدر فی الهیولا یعنی صورتگری می کند در هیولا. چجوری صورتگری میکند؟ به ما یعنی به سبب ما فیها، به سبب آن چه که در این نفس است. اون چه که در این نفس چیه؟ من بیانی است، من قوت العقل شریف، از اون نیرویی که عقل شریف بهش داده، از اون نیرویی که این عقل در نفس گذاشته، نفس به توسط اون نیرویی که از عقل گرفته تصور رو یعنی صورتگری میکنه در هیولا. حالا عقل از کجا این قوت رو گرفته؟ از کجا این قوت رو گرفته که داره به نفس میده؟ و نفس رو تقویت میکنه. چرا نفس، چرا عقل مقوی نفسه؟ از کجا تقویت، از کجا این قوت رو گرفته که به نفس بده؟ همه از خدا گرفته. و اینما صار العقل مقویا للنفس علا تصویر الهیولا، علا تصویر الهیولا متعلق به مقویانه، خبر نیست، خبر من قبل الانیت الاولاست. و همانا صار العقل و اینما صار العقل مقویا للنفس علا تصویر الهیولا، یعنی عقل نفس رو تقویت میکند بر صورتگری هیولا، که نفس مستقیما صورتگری میکنه هیولا رو، اما عقل رو تقویت میکنه. چطوری تقویت میکنه؟ من قبل الانیت الاولا، از جانب خدا که اولین وجوده. انیت یعنی وجود، انیت الاولا یعنی اولین وجود. علتی، اولین وجودی که یه علت الانیات العقلیه، علت و سازنده همه وجودهای عقلی اوست. علت وجودهای عقلی اوست، علت وجودهای نفسی، هیولانی، سایر اشیای طبیعی هم اوست. ولی چی خبره؟ من قبل خبره. حالا خبر نه، خبر مقویان خبر ساره است. این من قبل الانیه منظور اینه که مرتبط به این نما ساره است. این نما ساره العقل منصوبن مقویان من قبل الانیه. خبر تعبیر به خبر راست میگن، درست نیست. عرض میخوام بکنم که این نما ساره العقل مقویان لنفس علا تفسیر رو متمم قرار ندید، نگید سار العقل و مقویان لنفس علا تصویر الهیولا. این رو متمم عبارت قرار ندید. متمم عبارت من قبل الانیت الاولاد، علا تصویر متعلق به مقویانه، یا به تعبیر بهتر بفرمید علا تصویر متعلق به مقویانه، من قبل متعلق به ساره. عقل مقوی نفس است، مقوی اوست علا تصویر الهیولا، و این سیرورت العقل مقویان از جانب انیت اولا. یعنی خود عقلم که مقوی شده از جانب وجود اول که واجب تعالاست، این تقویت رو پیدا کرده، این قوت رو پیدا کرده و به نفس داده. خدا علت است برای انیات، یعنی همه وجودات، که انیات عقلیه باشه، که انیات نفسیه و که هیولانیه و سایر اشیاء طبیعیه. بعد باز به مطلب دیگه اشاره میکنه که تقمه همین مطلبه، مطلب جدایی نیست. میفرماد که چرا این همه اشیاء جهان زیبا شدن؟ چون مستندن به جمیل که واجب تعالی، مستندن به زیبا و جمیل. البته اگرچه این جمیل خودش مستقیما این اشیاء جهان را، اشیاء ماده جهان را به وجود نمیاره، بلکه به توسط عقل و نفس به وجود میاره، ولی علی حال همه اینها از او صادر شدن، همه وجودی هستن که از او صادر شدن. چون وجود صادر از او هستن، پس مثل خود او جمیلن. او همونطور که او وجودش رو، تنزل وجودش رو به این موجودات افاضه کرده، همچنین تنزل جمالش رو هم به این موجودات افاضه کرده. پس این موجودات موجودند و جمیل، همونطور که فاعلشون موجود است و جمیل. و اینما صارت الاشیاء الحسیه، همین موجودات مادی، حسنتن بهیتن، یعنی با بها، با تراوت، با نورانیت. صارت الاشیاء الحسیه حسنتن من اجل الفاعل الاول، از ناحیه او هستن که این حسن پیدا کردن. غیر ان ذلک الفعل، یعنی این کاری که فاعل اول میکنه و باعث وجود اشیاء میشه یا باعث حسن اشیاء میشه، این نماها به توسط العقل و نفس. خود خدا مستقیما مباشر این اجسام نیست، بلکه به توسط عقل و نفس این اجسام رو وجود میده و جمال میده. ثم قال، باز همون صاحب اصولوجی ها گفته، ان الانیت الاول الحق هی التي تفیض على العقل الحیات اولا ثم على النفس ثم على الاشیاء الطبیعیه. اون انیت اولایی که حق است، یعنی واجب تعالی، اوست که افاده می کند اولا بر عقل حیات رو، ثم یعنی ثانیاً بر نفس، اولا در مقابلش ثانیاً میاد، مطمئن که ثانیاً رو نیورده به جای ثم آورده، یعنی ابتداعا افاده حیات می شود بر عقل، ثم یعنی ثانیاً افاده حیات می شود بر نفس، ثم یعنی ثالثاً افاده حیات می شود بر اشیاء طبیعیه. خب اون نیت اولایی که حق است و همه این حیات جهان رو، چه حیات عقلی چه حیات نفسانی چه حیات طبیعی رو او فضل میکنه کیه؟ و هو الباری الذی هو خیر محض، او خداست که خیر محضه. خب میتونه صفات دیگری برای خدا بیاره که او خداست، مثلا علیم و قدیر، چرا خیر محض رو گفت؟ بله؟ بله الذی هو حیات محض گفته، هلتی و بخیلی خیر اومد، چرا خیر رو گفته؟ بله؟ خب بالاخره یه علتی داره که ایشون رفته صفت خیر رو گرفته. خب میدونیم چرا این کار کرده؟ نه ایشون میخواد که بعدن در اشتاق بعدی وارد شر بشه، الان داره زمینه چی میکنه که اشکال به ذهن بیاد. الان میگه خدا خیر محضه، یه دفعه سوال میشه خب جهان از خیر محض ساده شد، از خیر محض که شر ساده نمیشه، پس چرا شر پیدا شد؟ اصلا از اول اشراق داره این کار میکنه، از اول اشراق میگه جهان زنده است، جهان مدرکه. خب یه نفر اشکال میکنه، موجود زنده، موجود مدرک، خیر و شر رو ملاحظه میکنه و از شر احتراز میکنه، از به خیر توجه میکنه، چی شد که اصلا شر در عالم پیدا شد؟ اگر موجودا حالیشون نبود به هم دیگه میخوردند و هم برای هم مزاحمت درست میکردند، خب حرفی نبود، شر درست میشد. اما همه مدرکند، همه حیند، همه میفهمند، موجودا دیگه میفهمند چه شر درست میکنه. اصلا خود اولی که ایشون وارد بحث میشه زمینه چینی برای بحث شر پیش میاد. حالا که میرسه به این که میگه خود باری تعالی خیر محضه، بعد یه سوالی پیش میاد، اگه واجب تعالی خیر محضه، همه این اشیایی که از او صادر شدند، حیاتی که عقل صادر شده، نفس صادر شده، اشیای طبیعی صادر شده، همه اینا باید خیر باشن، شر چجوری پیدا شده؟ مناسبت با بحث مناسب با بحث میشه، این لفظ خیر و محض مناسب با بحث میشه. البته این حرف حرف اصولیات، حرف خودشون نیست، ولی ایشون داره نقلش میکنه، چون داره نقل میکنه چنده حرف خودش هم هست، پس میشه گفتش که مصنف در اینجا تعبیر به خیر محض کرده یا عبارت خیر محض رو نقل کرده. چرا این کار کرده؟ به خاطر اینکه مناسبتی برای فصل بعدی رو، مناسبتی برای فصل بعدی پیش آورده باشه که اگر بعد وارد فصل بعدی شد مناسبت وارد شده باشه. الاشراق و تاصفی لمیت دخول شر فی قضاء الهی، فل قضاء الهی باید باشه ظاهره. چرا شر در قضاء الهی وارد شده؟ خب همه حکما گشتن شر رو به امر عظمی برگردوندن، بالاخره یه جوی توجیه کردن که چطوری شر در قضاء الهی پیدا شده. ایشون ظاهرن در بین موجودات گشته مظلوم تر از هیولا پیدا نکرده، همه ی مشکلات نخوص رو گفته عامل همه بدبختی همین هیولا، اگه این نبود اصلا شری در عالم نبود. راست هم میگه، ماده رو اون درست میکنه، در موجوداتی که مادی نیستن شری وجود نداره، موجودات مادی شر داره، موجودات مادی هم که تحلیل کنید این همشون نورن، فقط این یکی میمونه ظلمت، همین هیولا ظلمته. وقت پس باید تاریکی های اشیا، شرور اشیا رو همه رو به اون نسبت بدیم. حالا چطوری نسبت بدیم؟ انشاءالله توضیح داده میشه. اولا بریم قضا الهی چیه. قضا الهی همون عنایت الهی هست. عنایت همونطور که جلسه قبل گفتم علم واجب تعالی به ما عدا است. علمی که واجب تعالی به ما عدا داره اسم این علم هم عنایت میذارن هم قضا میذارن، منتها به اعتبارات مختلف، در یک اعتبار قضا میگن، در یک اعتبار عنایت میگن. بله هر دوش قبل از ایجاد، هم قضا قبل از ایجاده، هم عنایت قبل از ایجاده. عبارت قطب راضی در محاکمات صفحه 318 جلد 3 اشارات، بعد از این که قضا در فصل 17 هم بیان شد، در فصل 21 هم بیان شد و عنایت در فصل 22 هم بیان شد، ایشون یعنی قطب راضی در ذیل فصل 21 هم طریقه ای داره که اون طریقهش اینجا این تیکش منظور بنده است که میخونم. و الفرق و بینها، یعنی بین العنایه و بین القضا، ان فی مفهوم العنایه تخصیصا و هو تعلق العلم بالوجه الاصلح و نظام الالیق بخلاف القضا، فانه العلم به وجود الموجودات جملتا. در قضا علم تعلق گرفته به یک متعلق و اون جمله موجودات، در عنایت علم تعلق گرفته به دو متعلق، اون جمله موجودات یک، احسن بودن و نظام احسن داشتن دو. در عنایت متعلق علم دو تا میشه، در قضا متعلق علم یکی میشه و خدا یه علم بیشتر نداره. این علم رو شما اگر متعلق به و متعلق به همم هست، شما اگر متعلق به این دوتا دیدیدش اسمش میذارید عنایت، اگر متعلق به یکیش دیدید اسمش میذارید قضا. و علم خدا متعلق به همه هست، ما هستیم که تفکیش میکنیم. ما وقتی اعتبار میکنیم علم رو متعلقاً بالموجودات و نظامها میشه عنایت، متعلقاً بالموجودات میشه قضا. ما اینطوری اعتبار میکنیم، ولی او موجودات رو نظامشون رو همه رو با هم میدونه. علم به ذات داره، با علم به ذات، علم موجودات و علم به نظام موجودات هم براش هست. وقتی ما تحلیل میکنیم یکی میشه علم به ذات، یکی میشه علم به معدا که موجودات هم میشه قضا، یکی علم به معدا به علاوه نظام احسنشون میشه عنایت. ما سه تا علم برای خدا درست میکنیم، یکی علم به ذات، دو تا علم به غیر، در حالی که این هر دو یکی هست، یکی هست و هست هم این ذات هست. یه علم بیشتر خدا نداره، به اون علم به ذاتشه. با علم به ذات همه اینا هست، علم به غیر هم هست. حالا به چه ترتیب علم به غیر هست، خود این احتیاج به توضیح داره و توضیح داره که توضیحش هم در حکمت مشا گفتن، هم در حکمت متعالی گفتن، اونجا الان نحوه الاختلاف. پس روشن شد که قضا همون عنایته. علم واجب به معدا رو ما قضا میگیم قبل از خلق معدا. علم واجب که این ذات واجبه خیر محضه. علم واجب این ذات و ذات خیره، پس علمم خیره. این علم واجب علم فعلیه، یعنی منشأ ایجاد خلق در جهان، منبع الخیر میخواد مصدر باشه. علم خدا منبع خیره، همونطور که ذات خدا منبع خیره، این میخواد مصدر باشه، چون علم فعلیه، میخواد صادر کننده اشیا باشه. منبع الخیر میخواد مصدر باشه. اگر منبع الخیر مصدر باشه، مصدر چیه؟ فقط مصدر خیره، چون از باب سنخیات بین علت و معلول آنچه که صادر میشه از خیر باید خیر باشه. چی شد که در قضا الهی، یعنی در اون علم الهی که خیر محضه، شر راه پیدا کرد؟ آیا اونجا شر راه پیدا کرد که در اینجا شر صادر شد، یا اونجا خیر بوده بدون مسالخت اینجا شر حاصل شد؟ چی پیش آمده؟ کل جوابی که ایشون میده که من دیگه حالا شاید خیلی نتونم بحث کنم، وارد بحث خیلی نمیتونیم بشیم، کل جواب اینه که خدا هیولا را آفرید به خاطر مصلحتی که دید و به خاطر اینکه اصلا نظام موجودات مادی به این هیولا بسته است، باید آفریده میشه. این هیولا را آفرید، هیولا به لحاظ انتصابی که به اون اصل داره خیره و نوره. توجه کنید، به لحاظ انتصابی که به اون اصل داره. حالا چه اون اصل نهایی که خداست، چه اصول متوسط که مثلا عقل است و نفوس، اغلند و نفوس، اینا همشون خیرن و همشون نورن. پس هیولا به لحاظ اصلش خیره و به لحاظ اصلش نوره، اما خود این ذات ظلمته، خود این ذات ظلمته. مگر منیری مثل صورت کنارش بیاد و با این هیولا مجموعاً جسم رو تشکیل بدن که اون جسم بهره از نور داشته باشه، که بهره هم اون در واقع اون صورت داده، خود هیولا ظلمته. پس هیولا ظلمتی است که باید وجود بگیره و به لحاظ اصلش هم نوره. پس اون چه که از خدا صادر شده به لحاظ این که صادر شده نوره، ولی خود ذات ظلمته. همونطور که میدونید ممکنه خدا یه چیزی رو همون که قبلا گفتیم عقل رو صادر کرده، ماهیتش رو صادر نشده، وجودش رو صادر کرده، اما خودش همراه ماهیت هست. در اینجا هم خدا هیولا رو صادر کرده، نه ظلمتش رو، اما ظلمت هم همراهش هست چون ظلمت ذاتیشه. خب همین ظلمت که پدید آمد در جهان شر رو به وجود آورد. با هرچی که ترکیب شد یه شری تو اون شی حاصل شد. شری که در اینجا میگیم لازم نیست به معنای آسیب باشه. شر به دو معنا گفته میشه، یکی به معنای نقص. به این معنا همه موجودات غیر از خدا شرن، حتی عقول، چون اونا نقص دارن، امکان دارن. امکان و نقص خودش اینو شرده، بالاخره ناداریه، ناداری شرده. به یه معنای دیگر شر اینه که عدم وجود یا عدم کمال وجود، که شیئی که موجوده وجودش رو از دست بده، یا شیئی که موجوده وجودش رو از دست نده کمالش رو از دست بده. پس میشه عدم و وجود یعنی ذات از بین بره، یا عدم و کمال وجود یعنی کمالی از بین بره. این از بین رفتن وجود یا کمال وجود در دار حرکات بر اثر مصادمات متحرکات پدید میاد. در دار حرکات، در جایی که حرکت نیست مثل عالم عقول، این چنین شری نیست. و در جایی که دار حرکات هست ولی مصادمه متحرکات نیست مثل عالم افلاک، اینجا هم شر نیست. که ببینید حرکت هست ولی مصادمه نیست، هیچ کدوم با هم برخورد نمی کنه، تصادفی نمیشه بینشون. شر به معنای دوم که معنی آسیبه، به معنای زوال وجوده یا به معنای زوال کمال وجوده، این شر اختصاص داره به همین عالم ما که عالم حرکات است اولا و عالم مصادمه محرک متحرکات است ثانیا. این دو قید در شر دوم اعتبار میشه، یکی باید حرکات باشه، یکی باید این حرکات متحرکات تصادم بکنن. صرف بودن حرکات چنانچه در عالم افلاکه کافی نیست، به وجود آورنده این شر نیست. اون شر اول هیچ قید نداره. شر اولی که گفتیم فقط معناش اینه که نقص داشته باشه، موجود غیر از خدا، میخواد عقل باشه، میخواد هیولا باشه، همه اینا نقص دارن، پس همه این شر معنی اولو دارن. اما شر به معنای دوم که معنی آسیبه، معنی زواله، زوال حیات یا زوال کمال حیات، زوال وجود، زوال کمال وجود، این اختصاص دارد به همین عالم ما. در عالم عقول یافت نمیشه چون عالم عالم حرکات نیست. در عالم افلاک یافت نمیشه زیرا اون عالم اگرچه عالم حرکاته ولی عالم مصادمه حرکات متحرکات نیست. منحصرا در این عالم پدید میاد چون هر دو قید داره، هم عالم حرکات هم عالم مصادمه متحرکات. خب پس شر اختصاص داره به این عالم و قضا الهی که همون علم واجب باشه این شر رو در این عالم میدیده. چون در عالم این شر رو میدیده شر از او صادر شده. حالا چجوری میدیده این بحثی داره که در اشارات مصطفی بیان شده و در اینجا بیان نکردن. اینجا یه مقداری حرفاشون رو میبرن سمت شری که به معنای نقصه، به معنای ناداریه، یه خورده حرف به سمت اون میره. حالا انشالله در جلسه بعد که عرض کردیم مثلا روشن‌تر میشه. الحمدلله.